بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا من ایقن بالخلف جاد بالعطیه. یک نکته در رابطه با تبیین این سخن نورانی در جلسه گذشته عرض شد. نکته دوم این است که یکی از آثار مهم باورهای دینی آسان شدن پرداخت حقوق مالی و کمک به مستمندان. می فرماید من ایقن بالخلف، کسی که یقین داشته باشه به حرف خدا، باور کرده باشه حقیقتا سخن خدا رو که هر چه انفاق می کند جایگزین دارد، عطیه یعنی پرداخت به دیگران، انفاق به دیگران بر او آسان میشه، صفت جود برای او تحقق پیدا میکنه. نکته سوم این است که اونها که انفاق برای اونها سخته، باید در ایمانشون شک کنن به خدا. یعنی پول در آوردن از جیبشون برای دادن به دیگران سختشون هست، این باید تردید کنن که واقعا ایمان به خدا دارن، به قرآن و آن رو قبول دارن یا ندارن. نکته چهارم این است که یکی از راه‌های زیاد شدن روزی انفاقه. چرا؟ چون اونچه خدا میدهد برکت بیشتری دارد از اونچه خود دارد. که این نکته رو در یه روایت دیگری حضرت سلام علیکم با اون تصریح کرده، از صدقتو تقضی دین و تخلفو بالبرکه. صدقه دادن باعث این میشه انسان بتونه قرض بدهکاریشو بده، برکت میده به مال انسان. این خیلی نکته عجیبی هست که در یه روایت دیگه یادم هست حضرت میفرمایند آمده بود پیش حضرت گله میکرد که میگفت مشکل مالی دارم. حضرت گفت برو صدقه بده. گفت آقا میگم مشکل مالی دارم. حضرت فرمود برو صدقه بده. خیال میکرد که حضرت متوجه. گفت یعنی این کار کردن، پول انفاق کردن باعث این میشود که مشکل انسان، مشکل دیگری رو برطرف کردن سبب میشه انسان مشکل خودش رو هم خداوند برطرف کنه. صلوات بفرستید. یه نکته، یه مطلبی رو در این اصطلاحات روسی آیت الله مشکینی رضوان الله تعالی علیه دیدم که اینجا یه توضیحی لازم هستش خدمتتون عرض کنم. ایشون اجماع رو به 6 قسم تقسیم کرده در اصطلاحات الاصول: دخولی، لطفی، تقریری، حدسی، کشفی، تشرفی. ظاهرا این جور تقسیم بندی این خالی از خدشه نیست. البتهشون استاد بنده بود، من مکاسب و خدمتشون خوندم، بخشیش رو کفایه هم خدمت ایشون خوندم، ولی همین اصطلاحات الاصول هم که نوشته بودن یادم 15 سال پیش 2-3 تا بعضی از اشکالاتو بهشون گفتم، در چاپهای بعدی اصلاح شد. اینجا به نظر من قابل خدشه است این جور تقسیم بندی. همونطور که گفتیم تشرفی که اجماع نیست، این یه نفر رفته خدمت حضرت چیزی رو گفته، حالا اسمش رو گذاشته اجماع. کشفی هم در برابر حدسی نیست، یعنی کشفی یک قسم نیست در برابر حدسی. همه اینها کشفی هستن، یعنی دخولی هم کشفی است. اصلا ما میگیم اجماع در منطق شیعه به دلیل کاشفیت حجته، اصلا حجیت استقلالی نداره، دخولیش هم کشفیه، لطفی، تخر، همشون کشف هستن، بنابراین کشف هم حذف میشه. تقریری هم در برابر حدسی نیست، تقریری خودش یه قسمی از حدسی است. گفتیم حدسی چهار قسم داره، یکی کشفی که بله بله کشف از دلیل معتبر، کشف از رضایت امام زمان علیه السلام، تقریری و خدمتتون عرض کنم که تلقی و تقریری. بنابراین ما سه قسم بیشتر اجماع نداریم، دخولی، لطفی، حسی، بقیه موارد زیر مجموعه کشفی هستن. این نکته رو اگه ملاحظه میکنید تو ذهنتون باشه. خب ما در اون بحث بحثایی که داشتیم راجع به اجماع رسیدیم به چی؟ رسیدیم به اجماع تلقی. آیا اجماع تلقی مدرکی بودن در اجماع تلقی این زیانی به حجیت اجماع میزند یا نمیزند؟ ابتدا چون این دوتا نظریه اخیر این اهمیت بیشتری دارن یه مقداری بیشتر توضیح میدیم. آیت الله بروجردی، آیت الله بروجردی، آیت صدرم همینجا، شهید صدرم همین اجماع تلقی رو میگن. آیت بروجردی اینجا یه چیزی اضافه میکنن که میفرماین، اولا گفتیم اجماع تلقی امتداد، باید در اجماع تلقی اجماع متأخرین متصل بشه به اجماع قدما، اجماع قدما باز متصل بشه به چی؟ متصل بشه به اجماع اصحاب ائمه، و الا تلقی صادق نیست. اصحاب ائمه از ائمه تلقی کردن و قدما از اصحاب ائمه، متأخرین یعنی اگه این طبقات اینجا وسطش مشکل پیدا کنه اجماع تلقی صادق نیست. آیت الله بروجردی شرط گذاشتن برای اجماع تلقی، گفتن در مسائل کلی و اصلی اجماع تلقی حجته، نه در مسائل اجتهادی و فرعی. ممکنه مسئله کلی رو تلقی کرده باشن از معصومین، خودشون آمده باشن چیکار کرده باشن؟ اجتهاد کردن. این اجتهاد برای ما چی نیست؟ دیگه تلقی نیست. اجتهاد میشود مال همین نظریه همین آقایونی که بعدن گفتن. پس بنابراین این دیگه تلقی نیست. اون چه تلقی هست چیه؟ اون مسائل اصلی هست، مسائل تفریعی که اجتهادی باشه تلقی محسوب نمیشه. شهید صدر یه چیزی دیگه اضافه کردن، فرمودن که باید مسئله‌ای که تلقی میشود از اصحاب ائمه منطبق با قواعد عام عقلی و نقلی که در روایات وجود داره نباشه. یعنی اگر در عصر ائمه یه قاعده عقلی داریم، مثلا فرض کن عصر براعت، خب این عصر براعت اون موقع بوده دیگه، مسئله است که هماهنگ با عصر براعت، یا فرض کنید با یکی از قواعد فقهی، این اگر در عصر اگر مسئله منطبقه با یکی از این اصول و قواعد هست، باز اینم چی نمیشه؟ اینم تلقی نمیشه، چون احتمال داره که چیکار کرده باشن؟ احتمال داره که اصحاب ائمه بر اساس این فتوا داده باشن، نه اینکه تلقی کرده باشن. ما هم باید بریم مدرک رو ببینیم. به هر حال، خب حالا اگر مدرکی وجود داشت برای فتوای قدما، اینجا اجماع یا احتمال مدرکیت داشتیم، اینجا اجماع تلقی حجت هست یا نیست؟ اینجا سوال اینجاست با این توضیحاتی که عرض کردم. خودتون میتونید جواب بدید؟ اگر مدرکی وجود داشته باشه، ما باید به هر حال اطمینان پیدا کنیم به تلقی. توجه کردید؟ در این نظریه چهارم باید اگر مدرکی داشتیم که احتمال بدیم، همین مقدار که احتمال بدیم که مجمعین به این مدرک استناد کردن، این چیه؟ اینجا دیگه مضر هستش، نمیتونیم بگیم این ترقی حاصل شده. البته یه مطلبی رو آقای بورجری گفتن، آقای صدرم، شهید صدرم گفتن که مقصود برخی از قدما از اجماع در آثار استدلالیشون همان اصل ارتکازی ترقی شده از طبقه قبله. اینو دقت کنید، یه وقت میبینی که استدلالی که میکنن این استدلال مضر نیست به اون تلقی، اینو میخوان بگن هم آقای بورجردی هم آقای صدر. یعنی ما اطمینان داریم که یعنی روش قدما رو به دست آوردیم. بله بله، جواب از اینه. یعنی میخوایم بگیم که رو این نکته اخیر اجماع تلقی هم مدرکی بودنش اشکالی نداره، اگر اینجوری بشه، اگر این به این شکل باشه. این هم آقای بورجردی میگن، هم آقای هم شهید صدر، که اگر ما بدانیم سیره قدما این بوده که در کتاب‌های استدلالی خودشون چیکار می‌کردن، استدلال به ادله اربعه رو این در واقع توجیه همون تلقی خود، یعنی تلقی بوده، تلقی کردن فتوا رو از ائمه، و این اون چه در کتاب‌های استدلالی میارن در واقع برای توجیه همون ارتکاز خودشون از تلقی از اصحاب ائمه است. یعنی اون چه اصل هست برای اونها تلقی است، نه این استدلال. این استدلال برای توجیه اون چیزی است که در ذهنشون هست. خب این احتیاج داره به احراز دیگه. اگر کسی احراز کرد، مثل فرض کنه که شهید صد، مثل آقای بورجردی احراز کردن که اون استدلال هایی که در کتب قدما هست اینها برای توجیه ارتکاز خودشون از تلقی هست، این میشه اجماع، میشه حجت. ولی برای کسانی که این احراز رو نکرده باشن، این احراز، این مطلب برایشون احراز نشده باشه، باز اینجا مشکل پیدا میشه، یعنی استناد به اجماع تلقی هم مشکل پیدا میشه. بله دیگه، بله، یعنی همین دلیلی که داریم، یعنی در چای که مدرک باشه ها، یعنی آمدن قدما استدلال کردن، فرض کنید به فلان روایت استدلال کردن، به اجماع استدلال کردن، به عقل، مثلا من با مثال میگم، استدلال کردن به کتاب سنت، در کنار استدلال چون به کتاب سنت و عقل، مثلا چیه؟ اجماع رو هم گفتن. این اجماعی که اینجا میگن آقای بورجردی، آقای شهید صدر میگه این اجماعشون همون تلقی از معصومین هستش. اگر این برای ما احراز شد، میشه این ضرر نداره، این استدلالشون ضرر نداره، و الا ضرر. و اما اجماع تقریری، این اجماع تقریری، این نظر همونطوری که گفتم آیت الله زنجانی به نظر بندم نظر دقیقی هست، به همین جهت لازم هست هم ما بیشتر توضیح بدیم، هم دوستان بیشتر دقت کنن در این نظر آخر که دیگه آخرین بحث اینجاست، اجماع هست. ایشون در بحث نکاحشون یه مسئله ای مطرح میشه که اشکالی میکنن آی زنجانی به آیت الله خویی. آی خویی حرفشون اینه، در اونجا ضمن یک بحثی میگن که ایشان میفرمایند که شرط حجیت اجماع آن است که اجماع قطعی المدرکیه و محتمل المدرکیه نباشد. اول این حرف آقای خویی رو توضیح میده، این توضیح حرف آقای خویی هستش، همون حرفی که همه هم میزنن دیگه، تقریبا میگن اجماع شرط حجیتش اینه که نه قطعی المدرکیه و همچنین محتمل المدرکیه نباشه، وگرنه چنین اجماعی حجیتی ندارد. در مسئله مورد بحثشون که در اون نکاح هست، با توجه به اینکه ادله دیگری به جز اجماع از جمله روایات وجود دارد و این احتمال هست که آن ادله مستند مجمعین باشد، چنین اجماعی مدرکی خواهد بود و قابلیت استناد نخواهد داشت، یا از آن جهت که در آن ادله مناقشه می کنیم، یعنی اون روایاتی که استدلال شده مناقشه میکنیم، یا از آن رو که بر فرض پذیرش اون دلایل دیگر نمیتوانیم چنین اجماعی را دلیل مستقل به شمار بیاریم. بالاخره اون دلیل برای ما مهم است. اینجا اجماع مدرکی است و به درد ما نمیخوره و به شما را آورده ارزش مستقلی برای آن قائل. پس اجماع مزبور کاشف از نظر معصوم نبوده و حجت ندارد. این نظر آقای خویی است که میفرمایند که اجماع مدرکی و محتمل المدرکی این حجت نداره. ایشون آیز دنجانی میفرماید این مسئله که شرط حجت اجماع مدرکی نبودن، شرط حجت اجماع مدرکی نبودن باشد، نظریه ایست که در میان فقهای متأخر و معاصر مطرح شده. یعنی این مدرکی بودن مضر به اجماع هست، این حرفی نیست که در قدمای اصحاب بوده، این حرفی است که مال متأخرین هست. این یه نکته، توجه کردید؟ و نزد فقهای پیشین و متقدم بله مطرح نبوده است. این قید که برای حجیت اجماع بیان شده، این قید یعنی چی؟ یعنی همین مدرکی بودن، از دیدگاه ما قابل مناقشه و ناتمام است. هم پاسخ نقضی دارد و هم حلی. ایشون می‌فرماید این حرف که اجماع مدرکی حجت نیست، هم پاسخ نقضی ما داریم برای این حرف، هم پاسخ حلی داریم. اما پاسخ نقضیشون یه مقدمه ای میگن، بعد حرفشون اینجاست که هرگاه اجماع به نفسه حجت نباشد کما هو الحق، که ما گفتیم از نظر شیعه اجماع به نفسه چیه؟ حجت ذاتی نداره به دلیل کاشفیتشه. اگر بتوان با مناقشه در مدرک احتمالی یک مورد اجماع، مدرک احتمالی یک مورد اجماع آن را کنار گذاشت، در اجماعاتی که مدرک آنها به دست ما نرسیده نیز میتوان همین استدلال را نمود و فارقی میان آن دو وجود ندارد. ببینید ایشون میفرماید شما به چه دلیل میگید بین اجماع مدرکی و غیر مدرکی فرق هست؟ شون میگه هیچ فرقی نداره. اگر واقعا ما اجماع رو به دلیل این که کاشف رأی معصوم از حجت میدانیم، هیچ فرقی بین اجماع مدرکی و غیر مدرکی نباید وجود داشته باشه. چرا؟ چون شما میگید که اگر مدرک بود خب ما میریم سراغ مدرک دیگه، درسته؟ میگیم مدرک دست اونها بوده، دست ما هم هست. ما میگیم اگر مدرک ممکن است مدرک اونها ضعیف باشه، چون مدرک اونها ضعیف هست ما طبق مدرک اونها فتوا نمیدیم. خب شما وقتی مدرکی رو که میدونید ضعیفه، اون که نمیدونید از کجا میدونید که مدرک اونها قوی هستش؟ مگه اون که مدرکشو نکرده به شما قول داده که مدرک من درسته؟ چه میدونید؟ همین که الان شما این که مدرک آورده برای شما، شما میگی مدرکت ضعیفه به درد میخوره من فتوا نمیدم. خب اون که مدرک نیاورده شما کجا میدونی که از کجا؟ مگه قول داده به شما که مدرک من آوردم روایت صحیح هست؟ که قول داده مگه به شما؟ چه فرقی هست بین این که مدرکش رو بدانی یا مدرکش رو ندونی؟ شما به چه دلیل میگی اگر مدرک نبود؟ دقت میفرمایید؟ شما به چه دلیل میگی اگر مدرکی رو مجمعین ذکر نکردن اونجا چیه؟ اونجا حتما مدرکش حرف امام هست. نه، شاید یه مدرک دیگه داشتن و حرف امام هم نبوده. از کجا میگی حرف؟ ببینید میاد زیرا فقهایی که به حکم مجمع علی فتوا داده اند بدون دلیل فتوا ندادند، بلکه فتوای آنان مسلما به استناد دلیل و مدرکی بوده. نهایت اینکه آن دلیل و مدرک به دست ما نرسیده است، و چه بسا اگر به دست ما میرسید در حجیت آن مناقشه میکردیم. چگونه میتوان گفت که اگر مستند آن اجماعاتی که مدرک آنها در اختیار ما نیست به دست ما میرسید حتما آن را میپذیرفتیم؟ اینا به چه دلیل شما میگید که اگر مدرک اونها به دست ما میرسید ما میپذیرفتیم، در حالی که اجماعاتی که مدارک آن به دست ما رسیده در آن مدارک مناقشه میکنیم، چه فارقی میان این اجماعات و اجماعهایی که محتمل مدرکی میباشد وجود دارد؟ و چگونه می توانیم بگوییم مدارکی که به دست ما رسیده قابل مناقشه است ولی همه مدارکی که از دست ما رفته قابل استناده. این حرف از کجا میگید؟ همه مدارکی الان وجود نداره، همچنین اومدن فتوا دادن، اینا قابل استناده. بلکه شاید یه قدم بالاتر، شاید بتوان گفت منشأ آن که برخی از ادله به دست ما نرسیده این بوده چون چندان ارزش نداشته. میگه اونا که مدرکشون نگفتن، شاید مدرکشون خیلی مهم نبوده، خودشون به یک نظری رسیدن و اون نظری که قطعی بوده فتواشون رو گفتن، دیگه مدرکشون رو ذکر نکردن و از اعتبار برخوردار نبوده از اون جهت که ارزش چندان نداشته، از اعتبار برخوردار نبوده، اهتمامی برای حفظ آنها نبوده، ولذا به ما نرسیده. پس ادله‌ای که خفیه آنها نه تنها از ادله موجود معتبرتر نیست که ضعیف‌تر است. ایشون میگه چه اشکال نقضیش، اشکال نقضی اینه که به هر حال شما از کجا میگی هم این حرفی که بین این دوتا فرق هست که اگه مدرک باشه و نباشه. خب اشکال حلیش، اما اشکال حلی، مناقشه حلی، اون چه حل میکنه ایشون مسئله این مسئله رو ایشون حل میکنه به نظر ما، البته شبیه نظر آقای بورژوایی است با یه فرقهایی که به نظر ما این نظر کاملتر از یعنی کامل شده نظر آقای بروجردی هست، اون اشکال هایی که به اونجا وارد هست به اینجا وارد نیست. ایشون میفرماید به نظر ما این که اجماع احتمالاً مستند به دلیل خاص باشد یا نباشد تأثیری در حجیت آن ندارد، بلکه تنها باید اتصال فتوا به زمان معصوم علیه السلام احراز شود. بنابراین اگر ما از سوالات راویان و آراء و انظار اصحاب امامان علیهم السلام بفهمیم که آنان به استناد فلان آیه یا روایت فتوایی دادند، هرچند ما خود در سند یا دلالت آن مناقشه داشته باشیم، باید آن اجماع را قابل استناد و حجت بدانیم. چرا؟ زیرا از آنجا که حسب فرض ردعی از ائمه به استناد مذکور نرسیده، میتوان گفت که از تقریر مرحوم معصوم استفاده میشود که اصل آن نظریه و فتوا به نظر امام صحیح بوده است. حتی اگر یقین داشته باشیم فتوای اصحاب به استناد دلیلی خاص بوده، مناقشه ما در دلیلیت دلیل آن فتوا در حجیت آن خلل ایجاد نمی کند، چه رسد به این که احتمال استناد آن فتوا به دلیل مزبور باشه. ببینید ایشون می فرماین حل مسئله این است که اون چه برای ما حجت چیه؟ نظر امام. نظر امام در اجماع کشفی، در اجماع حدسی، اون چه برای ما اهمیت دارد چیه؟ نظر شخص امام معصوم. بنابراین ما از هر راهی، از راه تلقی باشه، از راه فرض کنید که یه گزارشی باشه که یقین کرده باشیم، از هر راهی، هیچ لزومی نداره ما این طبقات رو هم به هم دیگه متصل کنیم که بگیم این طبقه از اون طبقه، اون طبقه از اون طبقه، نه، این هم هیچ ضرورت داره. از هر راهی ما کشف کردیم که اصحاب ائمه یک فتوایی رو دادن، اصحاب ائمه استناد به آیه کرده باشن، به اصل کرده باشن که شهید صد نفی کرد، به قاعده استناد کرده باشن، ما با اینا هیچ کار نداریم، مدرک داشته باشن یا مدرک نداشته باشن. ما میبینیم در عصر امام صادق 4 نفر، 5 نفر، 10 نفر از اصحاب بزرگ امام صادق آمدن یک فتوا، بدون اینکه تقیه‌ای در کار باشه، بدون اینکه مانعی در کار باشه، یه فتوایی رو دادن، استناد به این روایت هم کردن، استناد به این آیه هم کردن، استناد به توضیحات منها، استناد به این قاعده اصلا کردن، فتوا دادن، امام هم هیچی نگفته. این برای ما کافیه دیگه، ما چی میخوایم ما دیگه؟ خب اگه باز احراز کنیم دیگه، تقریر امام باز احراز، ما میگیم به یک از هر راهی این اصله، ما میگیم از یک راهی کشف کنیم که اینها در مرآ و منظر امام گفتن، اگه گفته بودن که خب اینا اصحاب مثل محمد المصطفی زهرا رو چیز دیگه فتوا نمیدادن دیگه، یعنی امام ردشون میکرد. از تقریر امام معنای این که اینها فتوا دادن معنای اینه که امام اینا رد نکرده.
اگه
هم تقریر دیگه، همین اجماع تقریر، کاشف تقریره دیگه، درسته دیگه، هم درسته، همین حرفی میزنیم. ما میگیم اصلا موضوعیت نداره، ما میگیم اجماع موضوعیت نداره، تقریره. اصلا ما میگیم که در اینجا چه تلقی باشه چه تقریر باشه، چون اونها اینا همه حدس، ما حدس میزنیم، حدس میزنیم از فتوای اصحاب ائمه مدرکی باشد یا مدرکی نباشد، حدس میزنیم چی رو؟ حدس میزنیم تقریر امام رو. وقتی که تقریر امام را حدس زدیم، نظر امام را حدس زدیم، دیگه برای ما حجت، ما دیگه چی میخواییم دیگه؟ اون چه ما میخواییم، ما نظر امام رو میخواییم. ما کاری نداریم، نه به اصحاب کار داریم، نه به طبقاتش کار داریم، ما هیچی اینا کار نداریم. اون چه ما میخواییم نظر امام. اگر ما دیدیم اصحاب امام صادق، اصحاب امام باقر، اصحاب امام کاظم، یک امام رو، هر یکی از ائمه فرق نمیکنن، کلهم نورون واحد. اگر ما دیدیم اصحاب یک امامی یک فتوایی دادند، میخواهد فتوای اونها مستند به مدرک باشد، میخواهد مستند به مدرک نباشد، اگر ما برای ما احراز شد این معنا، این برای ما حجت هست. چرا؟ چون امام رد نکرده، این تقریر امام هست، برای ما حجت هست. بنابراین تقریر هیچ یکی از اون اشکالات قبلی درش نیست. اگر ما اجماع رو از باب تقریر پذیرفتیم، فقط باید اون چه برای ما اثبات می شود تقریر امام باشد، دیگه ما بیش از این چیزی نیاز نداریم. بعدشون یه مثالی می زنن. برای توضیح مطلب می توان مثالی زد، و آن این است که اگر برخی از مقلدان پیرو یک مرجع تقلید نافذ الکلمه در حضور وی مسئله عملی را مطرح کرده، به رساله عملی او مستند سازند، اگر عبارت رساله دال بر چنین فتوایی هم نباشد ولی مرجع تقلید آن را رد نکند، این امر بیانگر آن است که اصل فتوا صحیح می باشد، هرچند آنچه از نظر مقلدین مستند فتوا به شمار می رود در واقع درست نباشد. ایشون میگه فرض کنید همین الان تو این مجلس استفتایی که آقایون دارن، یه فتوایی رو استناد میکنم، میگن که آقا فتوای آقای بورجردی این است، فتوای آقای بورجردی این است، دلیلش هم اینه. آقای بورجردی فتواشون هست ولی کن دلیلشون رو هیچی نمیگه راجع به اینکه دلیل اینها، استناد اینها هیچی نگم، شون میگه که همین تقریر میشه، این استناد این فتوا به آقای بورجردی ثابت میشود، یعنی در محضرش در جلسه فتوا، ولی که آقای بورجردی مستند اینا رو قبول نداشته باشه، بر امام واجب نیستش که بیاد بگه که این مستند این نظر داره، چون که اون چه مهمه حکم است، حکم اگه اشتباه کردن ردش لازمه، ارشاد لاجر جاهل لازمه، اقراء به جهل هم درست نیست. ولی کن اگر استناد مثلا آمدن در زمان امام، آمدن به یک روایتی استناد کردن برای یک فتوایی که اون روایت حجیت نداره، به یک قاعده‌ای که حجیت نداره، به یک فرض کن یک اصلی که حجیت نداره، ولی مطلب درست بود، یعنی فتوا درست بود، اینجا بر امام رد لازم نیست که فتوا رو اون مستند رو اصلاح کنه. بنابراین این مسئله ای که ایشون میگه به این شکل هستش. بعد میفرماید که زیرا بحث درباره مدرک و مستند فتوا بحث علمی است که در مقام بیان مسئله و فتوای عملی لزومی ندارد که مرجع وارد آن شود، ولی اگر اصل فتوا نادرست باشد بایستی آن را رد نماید و عدم رد او دلیل بر صحت اصل فتوا است. در اینجا هم با عدم رد امام علیه السلام نسبت به استناد فتوا به دلیل خاص، هر چند صحت استناد ثابت نمی شود ولی صحت و درستی اصل فتوا ثابت می گردد. بنابراین اون چه برای حجیت اجماع مهم و اساسی به نظر می رسد آن است که اتصال فتوا و حکم مجمع علی به زمان معصوم احراز شود و از اتفاق و عدم نقل خلاف از سوی فقها و منابع متقدم فقهی چنان استفاده شود که در زمان معصوم علیه السلام فتوا و نظر فقهای امامیه این چنین بوده تا با تقریر معصوم حجیت آن را اثبات کنیم، و اگر چنین اتصالی احراز نشود اجماع مزبور حجیت نخواهد داشت، چه مدرک داشته باشد چه مدرک نداشته باشد. اگر این اتصال نبود مدرک باشه حجیت نیست، مدرک هم نباشه. اگر اتصال حاصل شد حجت مدرک باشه یا مدرک نباشه. چیزی که هست ایشون مثل آی بورجردی در میان مسائل اصلی و فرعی تفصیل قائل میشه که در مسائل اصلی که نوعاً مورد ابتلا می شود، که معلوم میشه مقصود آقای بورجردی هم از مسائل اصلی ظاهراً همین مسائل اصلی و کلی، همین توضیح ایشون اون مطلب آقای بورجردی هم روشن میکنه. میفرماید در مسائل و موضوعات اصلی که نوعاً مورد ابتلا می باشد احراز اتصال و اطمینان نسبت به صدور حکم موجب علی در زمان معصوم به آسانی ممکن است، ولی در مسائل فرعی و جزئی چنین نیست، زیرا در مسئله ای که محل ابتلای عموم مردم باشد این احتمال که در مورد مسئله عام البروا فقهای پیشین رأی نداشته باشند یا رأی مخالفی داشته باشند و رأی مخالف به ما نرسیده بعید است. ولو کان لبان، اگر بود ظاهر میشد. بله، بنابراین بسیار بعید است که در دوران متأخر یک باره یک فتوایی پیدا شده باشد، ولی نسبت به مسائل قلیل الابتلا و فرعی جزئی چنین احتمالی، ولی اینجا جدا میشه، در قلیل الابتلا و فرعی جزئی چنین احتمالی بعید است. بنابراین چی میشه ایشون میخواد بگه؟ میخواد بین این دوتا تفسیر قائل بشه. میگه یه وقت مسئله مورد ابتلای مردم هست، مثلا فرض کنید که در کیفیت وضو گرفتن یه روایتی وارد شده، مورد ابتلای مردم هست، همه فقها آمدن گفتن وضوی فرض کن امامیه اینجور هستش. خب اگر یک اختلافی وجود داشت در اونها در فقهای قدما، این اختلاف برای ما چیکار میشد؟ برای ما روشن میشد که مثلا یک کسی میومد میگفتش این یه جور دیگه هستش. در مسائل اصلی که مورد ابتلاء جامعه هست، مثلا کیفیت قصد، کیفیت وضوع، امثال اینها، مسائل اصلی نه مسائل اجتهادی فرعی، که اگر اختلافی بین فقهای قدیم بود اینجور اتحاد از سابق به لاحق چیه؟ منتقل نمی شد. بنابراین در مسائل کثیر الابتلاء ما میتونیم یقین پیدا کنیم، میتونیم احراز کنیم که فتوای اصحاب ائمه این بوده و ائمه هم قطعا نظرشون این بوده. حالا مدرک داشته باشن بگن آقا وضوع اینجور است به دلیل این روایت، قصد اینجور است به دلیل این روایت، روزه اینجور است به دلیل این روایت، مدرک نداشته باشه، هیچ فرقی بین محتمل المدرکیه، معتبر المدرکیه، غیر معتبر المدرکیه، عدم مدرک چیه؟ هیچ فرقی بین اینها وجود نداره، زیرا این احتمال وجود دارد که مسئله در مسائل فرعی، اگر مسئله فرعی باشه اینجور دیگه نیست، مسئله این مستحدث بوده و در یک زمان نسبت به آن اتفاق نظر حاصل شده و پس از آن دوره مسئله اجماعی شده، با آن که به هیچ وجه اتصالی به دوره معصومی نه. مثلا فرض کنید که مسئله هست در زمان شیخ طوسی، میگن بعد از شیخ طوسی تا مدت ها چیه؟ تا مدت ها فقهای بعدی مقلد شیخ طوسی بودن. فرض کنید ایشون یه فتوایی داده، بعد آمدن فقهای متأخر آمدن از ایشون تبعیت کردن. خب این برای ما هیچ حجیتی نداره، هیچ اتصالی به زمان معصوم پیدا نمی کنه و این ارتباطی با این مسئله مورد ابتلایی که ما داریم میگیم که متصل میشه به زمان معصوم نداره. بر این اساس میتوان نتیجه گرفت اگر فتوایی در زمان معصوم اجماعی باشد و ما از دلیلی فهمیدیم که اصحاب امام چنین نظری داشتند، با عدم رد امام میتوان چنین اجماعی را حجت دانست، چه موضوع از مسائل اصلی باشد و یا فرعی، و چه ما در مستند حکم مناقشه داشته باشیم یا نداشته باشیم. اما اگر چنین دلیلی موجود نباشد، یعنی همچنین نشده، و اتصال فتوا به زمان معصوم از این راه ثابت نشده باشد، در مقام احراز اتصال باید میان مسائل اصولی و کثیر الابتلا از یک سو و مسائل تفریعی و نادر الابتلا از سوی دیگر تفاوت گذاشت و در مسائل نوع اول اگر هیچ گونه نقل خلافی از فقهای متقدم مثل صدوق، مفید، شیخ رحمت الله علیه دیگران نقل نشده باشد به آسانی میتوان اتصال فتوا را به زمان معصوم احراز نمود. این دیگه ایشون خیلی روشن کرده مطلب رو، یعنی از اون ابهامی که فتاوای گذشته داره خیلی سرراست مسئله. یعنی میفرمایند که اجماعهایی که به این دسته از فقهای قدما مثل صدوق و اینا هیچ کدومش اختلاف ندارن، این قدما یا اصحاب هیچ کدوم اختلاف ندارن. فتوا اگر به اینها رسید ما مطمئن میشویم که چیه؟ مسئله کثیر الابتلا به اینجا رسیده دیگه، در اینجا از اینجا به بعد شما یقین پیدا میکنیم که چجوریه، از اینجا به بعدش یقین پیدا میکنیم که اینجا متصل میشه به معصوم.
سابقه مدرک از کجاست؟ مدرکی و
غیر مدرکی گفتن دیگه
خوئیه؟
نه متأخرین، یعنی به فرض کن، فرض کن تو 100 سال اخیر اولین کسی که گفته نمیدونم کی گفته.
ما فرض بکنیم یه روایتی باشه، خب در واقع علما بهش عمل کردن، ما اصلا خود همون عمل جابر سندش.
اون یه مسئله دیگه است، ببینید اون بحث شهرت هست، میگن شهرت، شهرت روایی فتوایی استنادی، این یه مسئله دیگه، حال جای خودش بحث میکنیم.
مدرکی و غیر مدرکی نمیشه به این ارتباط.
نه اون مسئله باز جدا هست، البته از اینجا باز استفاده میکنیم، ولی که از این حرفایی که اینجا زدیم که بعضی از چیزا اینه که بعضی از مبناها شهرت با اجماع نباز تفاوت داشته باشه، ولی که اون الان بحثش جدا هستش که بحث شهرت، آیا شهرت چند جور شهرت داریم و کدوم یک از شهرت، اونم به تناسب اگه جایی اومد ان شاءالله توضیح خواهم داد، اون بحثش جدا هست.
نظر فلسفه درست بگیرید، این شرط رو داشته باشه که اتصال برقرار بشه، یک اینکه اصلی مبتلا به باشه.
ببینید خلاصه حرف آقای شوبری این است که یک وقت ما احراز میکنیم اجماع اصحاب ائمه رو، اون که اصلا هیچ بحث نداره، ابتلا غیر ابتلا نداره، نباش. اگر ما احراز کردیم از یک از هر راهی احراز کردیم اتفاق اصحاب ائمه رو، این هیچ چیزی نداره، میخواد ابتلا مورد ابتلا باشه، میخواد مورد ابتلا نباشه، این یه. اگر نه، این برای ما محرز نیست که اصحاب ائمه اتفاق دارن بر یک حکم، ما اینجا میایم اجماع فقهایی رو که داریم، اجماع فقهای قدما رو ملاحظه میکنیم. اجماع فعلی ها هیچ به درد نمیخوره، فرض کن 100 سال پیش، 200 سال پیش، 400 سال پیش، 500 سال پیش، اینا هم به درد نمیخوره. توجه کردی؟ ما باید بیایم قدمای اصحاب رو، مثل که افرادی که ایشون که نزدیک اصل ائمه بودن، اینها رو ملاحظه کنیم. اگر دیدیم در میان اونها یک خلاف هست، یعنی فرض کن که صدوق یه چیزی میگه، پدرش یه چیز دیگه میگه، یا مثلا شیخ یه چیز دیگه، اینها اگر دیدیم بین اونها اختلاف هست، باز ما نمیتوانیم احراز کنیم اصحاب ائمه چیه، اینها نظرشون این بود. ولی اگر ما در قدما در مسائل کثیر الابتلا، اینم این قیدم بزنید، در مسائل کثیر الابتلا که چیزی نیست، اجتهادی نیست، توجه کنید فرعی نیست، یعنی تقریر ثابت نمیشه در اونجا، در اونجایی که مورد ابتلا نیست اونجا تقریر، در مورد کثیر الابتلا اگر فتوای قدما رو دیدیم یک نواخ هست، ما میتوانیم، ایشون نظرش هست که میشود، ایشون خودش توضیح میده، مبتلا به باشه، مبتلا به باشه. ببینید ایشون میگه زیرا، این توضیح همون است، از آنجا که مسئله کثرت ابتلا و شیوع دارد، اگر فتوای مقبول ائمه با این مخالف بود حتما بیان میکردید، ولو کان لبان و عدم رد، حتی عدم ثبوت رد، عدم رد که چی؟ عدم ثبوت رد دال بر تقریر معصوم به حجت اجماع می باشد. ولی در مسائل نوع دوم که کثیر الابتلا نیست، وضعیت به گونه دیگر است، زیرا این احتمال وجود دارد که مسئله مستحدث باشد یا فتوای امام به ما نرسیده باشد، بنابراین احراز اتصال اجماع به زمان معصوم در چنین مسائلی بسیار مشکل است و چنین اجماعی را نمیتوان حجت داد.
اجماع
خب میگه همین دیگه، میگه اگر امام نظر مخالفی داشت، این نظر مخالف منتقل میشد به اینها. یعنی چون مسئله که امام که نیست، امام های قبلی رو ما داریم، اصلا امام زمان اصلا ما مثلا ببینید، بله ولی متصل به متصل مسئله، چون ایشون ببینید، چون مسئله کسی رو ابتلا هست، چون مسئله نمیشود مسئله ای که فرض مسئله وضو، من مثال میخوام بگم کیفیت گرفتن وضو نمیشود، امکان ندارد عقلا، یعنی حالا عقلا ممکنه بس عقلایی نیست، یعنی کسی نه احتمال نمیده، فرض کن کیفیت گرفتن وضو یه جوری دیگه باشه، ولی کن به دست فقهای متقدم نسل ائمه نرسیده باشه، این احتمال نداره.
آیا ما نداریم مسائل مورد ابتلایی که
فقهای
قدما ما درش اختلاف داشتن؟
نداریم، حالا میاریم نمونهشو ان شاء الله براتون میاریم، چند تا نمونه داریم پیدا میکنیم که لااقل چند تا نمونه بیاریم که فقها متقدم اینها اختلاف نداشتن و حالا پیدا میکنیم.
ها این که ما میبینیم فقهای اصل اول در مسائل مورد ابتلا هم اختلاف داشتن، خود این نشون میده که در اون جایی که اتفاق داشتن هم ممکن اجتهادی بوده.
نه مورد اجتهاد دیگه عرض کردم دیگه، ببینید مورد ابتلا اگر یک چیزی بود در مطالع اصلی، مسائل اصلی که دیگه اجتهادی نیستش دیگه، در جوی مسئله اصلی رو از امام تلقی میکردن، مسائل مبتلا به اگر نظر دیگری داشت امام، مسائل اصلی منتقل میشد به فقهای
ما.
در
صورت است که ما ببینیم فقهای ما در مسائل اصلی هیچ وقت اختلافی نداشتن، در مسائل اصلی هم اختلافی
نه، قدما رو میگیم، خب نه هر همینه میخوایم بگیم ندارن دیگه. اگر فرض اینه، فرض میکنیم اینجا دیگه، فرض میکنیم مسئله اصلی است و اختلاف نداره، شما فرض فراموش نکنید، اگر فرضی بود که اختلاف داشتن اونجا حجت نیست، ولی کن فرض ما این است که همه قدما در مورد در مسئله کثیر الابتلا یک فتوا داده
بود.
حالا شما واسه بیارید نمونه، بیارید نمونه واسه بیارید، استدلال کنید در موارد مورد ابتلا اختلاف داشت، نمیشه همچی چیزی، این عملا این آیون که چه اصلا نمیشه که در مورد مسائل ابتلا مورد ابتلا اختلاف داشته باشن با هم دیگه، این امکان نداره. حالا اینجا ما انشالله با توجه به این مسئله ما میخواییم در جلسه آینده، در هفته آینده بریم بگیم که این اجماعی رو که راجع به نسب ولی یه فقیه قائلین به نسب گفتن، آیا این اجماع جزء کدوم یکی از اجماعها هست؟ چون اجماعی است این که ولی یه فقیه منصوب از طرف امام معصوم است، این از نظر فقهی اجماعی است. این رو ما این مقدمه تن گفتیم چون مثلا مسئله خیلی مهمی است، خیلی جهان به درد میخوره، این حالا میخوایم ببینیم کدوم یکی از این اجماعها رو ما نظر در جلسه آینده شروع میکنیم، نظر فقهای امامیه رو از ابتدا در رابطه به ولایت فقیه اجمالا مطرح میکنیم تا ببینیم که آیا این اجماع میرسد به اصل معصوم یا اینکه نمیرسد به اصل معصوم. غفر الله لنا و لکم ان شاء الله.